بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بستر قسمت اول فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فرمودن اگر اباحه رو به اباحه شرعیه واقعیه معنا بکنیم و ورود رو به معنای صدور همونطوری که مرحوم آخوند احتمال داد معنا بکنیم، فرمود این مستلزم خلفه. اگر بگیم کل شیء مطلق یعنی مباح بالاباحة الواقعیه حتی یرد فیه نهیون، این مستلزم این است که اون چی که عنوان لا اقتضا رو داره مقتضی حرمت باشه و هذا خلفون. از کتاب تهذیب الاصول اشکالاتی رو از امام رضوان الله علیه در این قسمت فرمایش اصفهانی نقل کردیم و عرض کردیم که بر این اشکالات به حسب اون چه که در کتاب تهذیب آمده ممکنه که مناقشاتی وارد باشه که اونها رو هم بیان کردیم و این احتمال رو دادیم که در بعضی از تقریرات دیگر نکته دیگری یا مطلب دیگری باشه. جناب آقای آزادمنش به من فرمودن که در تنقیح الاصول مطلب به نحو دیگری بیان شده و همین طورم هست که طبق اون چه که در تنقیح آمده برخی از اون اشکالاتی که در تهذیب مطرح کردیم به اون اشکالات وارد نمیشه و عمده هم اشکال اول امام بود. در کتاب تهذیب اینطور وارد شده بود که امام فرمودن ممکن است که یک فعل به لحاظ یک جهات خارج از اون فعل یک حکم دیگری رو پیدا بکنه، که ما در اشکال گفتیم خب این همان اشکالیست خود مرحوم اصفهانی مطرح کرده و جواب داده. در کتاب تنقیح در جلد سوم این تنقیح الاصول که تقریرات دیگری از اصول امام هست 4 جلده، قبلا عرض کردیم از امام 4 تقریر در اصول چاپ شده. اولینش همون کتاب تهذیب الاصول، دوم کتاب تنقیح الاصول که این دوتا دوره کامله. یک کتاب دیگری به نام جواهر الاصول که این ناقصه و همچنین معتمد الاصول که مرحوم والد ما داره و اون هم تقریبا 3/4 مباحث اصول امامه یا 2/3 هست، کامل نیست. اما این تهذیب و این تنقیح هر دو کامله. در جلد سوم تنقیح صفحه 264 ایشون تعبیری که اونجا دارن اینه، می‌فرماید ممکن و جعل الاباحه فی مقام فیه اقتضاء الحرمه لمن امان ان تأثیر مقتضی الحرمه والحکم بها. می‌فرماید ممکن یک فعلی اقتضای حرمت داره، اقتضای مفسده داره، اما یه مانعی جلوی تأثیر این مقتضی رو بگیره و به جهت این که اون مانع میاد جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره، شارع میاد همون فعل را برای حکم واقعی اباحه ابتداعا جعل میکنه. بعد که اون مانع برطرف بشود، این واقعی حرمت رو برای او قرار میده. لذا اون مخالفت امام با مرحوم اصفهانی اینه که یمکن در یک فعل مباحی اقتضای حرمت باشد، مع ذلك مباح باشد بالاباحه الواقعیه. و با این مطلب اصفهانی که اصفهانی فرمود اباحه دائما ناشی از لا اقتضاییه، هر جا اباحه باشه ما اونجا کشف عظیم میکنیم که اون فعل هیچ اقتضایی درش نیست، نه اقتضای مصلحت نه مفسده. با این مطلب مرحوم اصفهانی مخالفت میکنن، میفرمان نه، ممکنه یه فعلی اقتضای حرمت داره، شاره باید حکم حرمت هم در اینجا بیاره، اما به جهت وجود یک مانع شاره حکم به اباحه واقعیه داشته باشه. و اشاره میکنن به این که اساسا در صدر اسلام که احکام تدریجا صادر شد تمام از همین قبیل بوده. اون روز اول پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نفرمود الخمر و حرامون، اون روز اول مباح بود بالاباحه الواقعیه. حالا این مثال رو من دارم عرض میکنم، این مثال در کلام ایشون نیست. مباح بود تا زمانی که خمر حرام شد. خب اینجا ولو شرب خمر اقتضای حرمت داره، اما یه مانعی وجود داشته، حالا عدم پذیرش مردم، عدم امکان اجرای حکم، اینها مانع بوده از اینکه شارع بیاد این حرمت رو ذکر بکنه و برای این فعل همون زمان اباحه شرعیه قرار داده، نه لا حرجیت عقلی، برایش همون اباحه شرعیه قرار داده. لذا می فرمان تدریجی بودن احکام تماما از این قبیله. و مورد دوم می فرمان نسخ در احکام از این قبیله، اگر یه فعلی یه مدتی حرام بود بعد مباح بود بعد حرام شد، اونم از این قبیله. نسخ در باب احکام نسبت به اون افعالی که اول مباح بوده بعدن حرام شده، اینم از همین قبیله. یا حالا اگر اولم حرام بوده بعد مباح شده، اول مباح بوده بعد حرام شده، اینا مقتضی یک حکمی هست، مانع از اون حکم وجود داره، بعد که مانع برطرف میشه اون حکم رو شارع بیان میکنه. خب ملاحظه میفرمایید این بیان اشکال با اون چه که در تهذیب الاصول آمده خیلی تفاوت داره. در تهذیب این است که کافر من حیث و هوه این عرض می شود که نجاستش برای خودش نیست به جهت وجود یک قضارت در او، قضارت و مشکله در اون جهات خارجی است. مصالح و مفاسد در تهذیب اینطور گفتن، مصالح و مفاسد لازم نیست در خود موضوع باشه، بلکه ممکنه همین مصلحت و مفسده در خارج از موضوع باشه. خود موضوع لا اقتضاست، اما به جهت اون عناوین خارجیه اقتضای حرمت یا اقتضای وجوب بکنه. خیلی فاصله وجود داره بین این مطلب و اون مطلب، گرچه هر دو در باب احکام باید مد نظر قرار گرفته بشه. یعنی اینا دو تا مبنای بسیار مهمیه. خب روی اصول امامیه و عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسدن. امام دائره این رو توسعه میدن، میفرمان اختصاص ندارد به وجود مصالح و مفاسد در متعلق و موضوع، اگر در خارج از اینان باشه مانعی نداره. چون در کلمات دیگران میگوین احکام تابعتون للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها و موضوعاتها، این خودش مبنای فی نفسه هم درسته، منتها ما دیروز عرض کردیم این همون اشکال اصفهانی و جوابیش که اصفهانی داده که از بحث خارجه، ارتباطی به بحث نداره. در این کتاب تنقیح هم اینم یه مبنای دیگریه، مشهور همین حرف مرحوم اصفهانی رو دارن، مشهور میگوین اباحه ناشی از لا اقتضاست. البته در ذهنم هست که مرحوم شهید سر رضوان الله علیه ایشون اباحه رو دو قسم میکنه، میگه ما یه اباحه لا اقتضا داریم، همین که اصلا اقتضا هیچی نداره، آب هیچ اقتضایی نداره، نه مصلحت نه مفسده مثلا خوردن آب. اما قسم دوم اباحه اقتضاییه، جایی که مصلحت در این است که مباح باشه، جایی که ملاک تسهیل یا امور دیگر اقتضا میکند اباحه را، که ازش تعبیر میکنند به اباحه اقتضاییه. اما بالاخره مشهور میگن اباحه لا اقتضاییه، در واجب فعل مقتضی وجوبه، مفسده مصلحت تامه داره، در حرام مفسده تامه داره، اما در مباح نه مفسده داره نه مصلحت، خالیه از مصلحت و مفسده. وقتی خالی شد میشه لا اقتضا. باز امام با این مبنای مشهور هم مخالفت میکنن و میفرماین نه، در باب اباحه ممکنه یک فعل اقتضای حرمت داره، اما یک مانعی سبب بشود که شارع بیاد حکم اباحه واقعیه را برای او جلب بکنه. و حالا غیر از این شواهدی که دارن، مسئله تدریجی بودن احکام یا مسئله نسخ، اساساً اعتباری بودن احکام همین جهت هم درش وجود داره. شارع متعال میبینه این فعل اقتضای حرمت داره، اما برای اینکه خودش میخواد یک تسهیلی رو برای مردم قائل باشه، میگه حالا فعلا اعتبار نمی کنم حرمت را، اعتبار میکنم اباحه واقعیه را. دین هست در دست خود شارعه، شارع میتونه یه چیزی که مفسده دارد، حالا امام فرمودن به وجود مانعه، ما یه مقدار بالاترش هم میخوایم عرض بکنیم، امر اعتباریه، امر اعتباری اختیارش به دست معتبره، معتبر میگه حالا من برای عرض میکنم برای اینکه امت رو و مردم رو به این زودی در تکالیف شاق قرار ندم، فعلا مباح قرار میدم این رو، اما بعدا این رو حرام خواهم کرد. اشکالی نداره، امور اعتباری همین طوره. یعنی اجازه بفرمایید میخوام این مطلب امام رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم، و چون یه حرف جدیدی هم هست، حالا واقعا هم از آقای آزادمنش ممنونیم که دیدند و من خودم مجالی پیدا نکرده بودم ببینم این مطلب رو. امروز در مباحث اصول در فقه این مطلب دیگه به عنوان یه مطلب مسلم 100% که آقا چیزی که مفسده تام داره شارع باید رو حرام بکنه. و ظاهر فرمایش امام همینه که چیزی که مفسده تام هم داره چاره میتونه مباح بکنه. مدعا میفرماید یه مانعی وجود داره از جعل حرمت، حالا مانعش عدم پذیرش مردمه، عدم امکان اجرای حکمه. ما یه جهت دیگر هم بهش اضافه میکنیم، میگیم آقا مانع نه، خود این که چاره به عنوانی که مشرعه، به عنوانی که مشرعه فعلا میخواد این رو مباح قرار بده. شما در این روایت ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، یعنی اشیایی هست مصلحت 100% دارد اما شارع واجب نکرده، معناش همینه. اشیایی هست مفسده 100% دارد اما شارع حرام نکرده، فعلا مباح قرار داده، بل اباحت الواقعیه نه بل اباحت ظاهریه. این مطلبی که تا حالا در ذهن همه ما هست، جا نه اگر یه چیزی مقصده تام دارن الا و لابد باید حرام باشه. ولی زامیان در بحث ملازمه میگن اگر عقل ادراک کرد مقصده تام در یک فعلی را، حتما باید شارع هم حرام کرده باشه او رو. یکی از مطالبی که برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع، یعنی یکی از مبانیش همینه، میگیم آقا سلمنا یک فعلی مفسده تامه داره، عقل میگه مفسده تامه داره، شارع میگه مفسده تامه داره، اما آیا شارع به عنوان انه شارعون و مشرعون این اختیار رو نداره که فعلا اون رو مباح قرار بده؟ البته نمیخوایم بگیم کار شارع روی لغو و روی بدون ملاک باشه، شارع کارش ملاک داره، حالا ملاکش وجود مانع نیست حتما که بگیم وجود مانع. اصلا این عبارت امام در تنبیه رو فکر نکنید مراد یه مفسده 70% رو داره میگه امام. خب مفسده 70% که مقتضی حرمت نیست، اونی که مقتضی حرمت هست مفسده 100% بیفرمان مفسده 100% داره، الان مانع وجود داره، لذا فعلا میاد مباح میکنه به اباحت الواقعیه. ما حالا یه جهت دیگر هم میگه، میگه تشکیل بر مردم شعار جهل آن عرض میزارم 100 حرام آورده، فعلا یکی رو کم بکنه اشکالی هم نداره، به خدا اشکال میکنه جبه ما
اگه این جبه
نمیگیم که شارع بیاد در هر چیزی که مقصد داره اصلا حرام نکنه، نه، چرا؟ شارع احکامش تابع مسائل و مقاصد هست بدون هیچ تردید. میخوایم بگیم که اما اینطور نیست که هر جا شما در واجبات چی میگید، یک چیزی که مصلحت تامه داره آیا شارع میتونه اون رو مباح قرار بده؟ خب از جهت حکیم فرقی نمی کنه، این از جهت ماست که میگیم دفع مقصد اولاد از یعنی دفع مقصد اولاد از جلب منفعت، این از دید ما از دید حکیم فرقی نمی کنه. از دید حکیم اگر بخوایم دقیق در وارد بشیم جلب منفعت مهمتره، برای اینکه این رو تکامل میده، مقصد جلوی ضرر رو میگیره، جلوی فساد رو میگیره، درسته، اما اونی که اینو رشد میده و تکامل میده مصلحت و جلب منفعته. ولی میخوایم بگیم حالا از دید حکیم اینا فرقی نمی کنه. حکیم که کارش روی حکمته و مردم رو میخواد هدایت بکنه، اونی که مفسده داره باید بیان کنه، اونی که مصلحت داره باید بیان بکنه. حالا همین حکیم گاهی حکمت اقتضا میکنه یک چیزی که 100% مقصده داره فعلا بیان نکنه. چرا؟ مانع هست. مانع این است که مردم نمیپذیرن. الان کمایی که در باب ربا شما ببینید، در باب ربا برخی از علمای اهل سنت قائلن که حرمت ربا هم مانند حرمت خمر تدریجی بود. یعنی شارع در یه آیه آمد مذمت کرد، در یه آیه فرمود این به مصلحت نیست، در یه آیه دیگه آمد از آفن مضاعفه رو حرام کرد، در آیات بقره که احل الله البیع و حرم الربا رو به صورت مطلق فرمود. میگن شبیه همون چهار مرحله‌ای که در حرمت تدریجی خمر در آیات قرآن هست، شبیهش در باب ربا. البته ما این رو قبول نداریم و در جای خودش رد کردیم، ولو این که از بعضی از تعابیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تمایل به این مطلب در المیزان استفاده میشه. اما مخواهیم این رو عرض بکنیم، شارع میدونه خمر و میدونه ربا مفسده 100% داره. خب رو قول همین علمای اهل سنت یا اونایی که قائل به تدریجی هستن، این ربای 100% رو در اول نفرمود حرامه، بعدن فرمود حرامه، حرمت رو بعدن آورد. حالا من میخوام اینو عرض بکنم، ببینید این رو گفتن در جای خودش، آیا حتما باید همین دور باشه؟ حتما باید به مصلحت اقوا باشه. شارع به ما انه شارع و مشرعون، فرض کنیم مصلحت تحصیل اقوا نیست، اما مصلحت ما میگیم مصلحت تحصیل اقوا هم نیست، اما اونم یک جهتیست مساوی فرض کنید باشه، یا ما بالاتر بگیم پایین تر از اونم باشه. ما چه بچی داریم که حتما در تضاهم ملاکات دلیلی نداریم باید اقوا ملاکن گرفته بشه؟ اقوا ملاکن اقوا ملاکن یه اولویتی رو میاره برای ماها. دو تا فعل هست، هر دو ملاک وجوبی داره. الان وقتی تضاهم پیدا کرد ما میگیم ما اقوا ملاکن رو ما بهش عمل میکنیم، اما در مقام جن، در مقام جن به چه وجه شما بود؟ شما در ان الله سکت عن اشیاء میگیم فرد این است که یک اشیایی است که مصلحت 100% داره، لم یسکن عنها نسیانه، دنبالش هم ظاهرا داره برای تسهیل مردم خداوند از اونها سکوت کرده. حالا آیا تسهیل واقعا چون اقوای از اون ملاقاته؟ نه، رعایت تحصیل همه ملاکیه، ولو این ملاک مساویه با او یا پایین تر از اونم باشه، این مخل به حکمت خدا نیست. اونی که مخل به حکمت خدا نیست اینه بی ملاک کار بکنه. اما اگر یه ملاکی داره، شارع میگه آقا کسی که عرض میشود که عمری رو گناه کرده در آخر عمر توبه میکنه، خب نیاز برای همین توبه اعتبار و ارزش قائل میشه. خب شما بگید آقا این یک عمر مخالفت با خدا کرده، اون کجا؟ این ساعت آخر عمر کجا؟ ولی شعاره قبول میکنه، میتونه هم قبول بکنه، اختیار به اونه. از کجا بگید مسئله اقوا؟ نه از کجا؟ آخه ما ببینید اینو از کجا داریم این مصلحت اقوا؟ حالا ببینید ما انشاءالله برسیم در بحث تضاهم، اگه زنده بودیم رسیدیم به بحث تعاون و تراجی. عرض میکنم که اونجا این بحث رو ما داریم. ما تقریبا شاید حدود 20 سال پیش بود که این جلد عرض میشود که تعادل تراجی مرحوم آیسد اون موقع تازه منتشر شده بود، بقیه مجلدات اصلا هنوز چاپ نشده بود از همین بحوثشون. ولی یکی از دوستانمون 3 سال دور کشید او رو مباحثه شروع کردیم، به نیمه کتاب رسیدیم. بحثای خیلی خوبی داره اتفاقا در بحث تضاهم و اینها. حالا این رو داشته باشید اینجا میخوام من تحکیم بکنم و تایید کنم این مبنای امام رو رضوان الله علیه. این فرمایش بسیار فرمایش محکمیه که ممکنه یک فعل اقتضای مقصده 100% داشته باشه اما مانع وجود داره، لذا شارع میاد حکم به اباحه میکنه. حالا یا لوجود المانع یا لمصلحت تسهیل این روایت ان الله سکت در اشعار هم بشنیمه بکنیم. این یه مطلب راجع به مطلب دیروز. و باز دیروز عرض کردیم در کتاب تنظیم یک انقلی رو مطرح کرده بود. انقل آقای عروجی داری تنظیم رو نهی بردیدن بود. آقای عروجی بعد از درس فرمودن که اشکالی که شما اینجا کردید به امام بر طبق عبارت تنظیم اصلا وارد نیست. عبارت تنظیم این است که مستشکل، یعنی یک انقلی رو خود امام مطرح میکنه که اشکال این است که اگر ما بیاییم مسئله معرفیت رو مطرح بکنیم، یعنی بگیم این قید حتی یل دفیه نهیون عنوان معرفیت داره، میشه کل شیء لم یرد فیه نهیون مباح بالاباحه الواقعیه. این مستلزم این توضیح واضحات و یه امر بدیهیه و لغو میشه با وجود لا حرجیت عقلی اباحه شرعی لغو میشه. اون وقت امام در جواب این بیان فرمودن نه، تمام ادله براءت شرعی در کنارش لا حرجیت عقلی وجود داره و لغویتی لازم نمیاد. حق هم با قال و روحی منتها خوشبختانه اصلا در تهذیب این اشکال جواب اصلا نیست. اونجا به یک بیان دیگری هست که اون رو خودتون مراجعه کنید، دیگه من اون رو بیان نمی کنم. باز مطلب سومی که با زحمت این رو هم آقای آزادمنش کشیدن و من واقعا تقدیر میکنم از آقایونی که بعد از درس یا قبل از درس مراجعه میکنن به کتاب ها و اینها، ما دیروز عرض کردیم این بحث تضاد احکام رو در مباحث اجتماع امر و نهی مفصل اونجا ما ذکر کردیم. ایشون مراجعه کردن به همون نوارهای خود ما. عرض میکنم امام رضوان الله علیه مرحوم آقای خویی قدس سره و خود محقق اصفهانی نفر چهارم که بودم و مرحوم والد ما رضوان الله علیه، این 4 نفر قائلن به این که بین احکام اون تضاد منطقی وجود نداره و اونجا ما ادله اینها و آراء اینها رو آوردیم. اما مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخون، مرحوم نائینی و ما هم به تبع اینها در این گروه قرار گرفتیم. خود ما قائلیم که بین احکام تضاد وجود داره. اون 4 بزرگوار عرض می شود قائلن که تضاد نیست و این 3 بزرگوار شیخ، آخون، نائینی و ما هم به تبع اینها قائلیم که تضاد هست. این هم از جهت این که بخواید آرا رو داشته باشید، فرمودن که نوار 27 و 28 از نواهیه، مراجعه کنید اونجا این مباحث رو ببینید. خب این عرض میکنم که راجع به فرمایش امام. حالا میخواستیم اشکال صاحب منتقا رو بگیم. این هم کوتاه این رو من عرض بکنم. در جلد 4 منتقا صفحه 432 ایشون به مرحوم اصفهانی اولین اشکالشون است که شما چرا آمدید منحصر به سه عنوان کردید؟ گفتید که اباحه مالکیه، اباحه شرعیه واقعیه و اباحه شرعیه ظاهریه، بلکه یک شق چهارمی در اینجا وجود داره و اون این است که این روایت کل شیء مطلق رو بگیم مفادش همون روایت ان الله سکت عن اشیاء و میفرمان مرحوم ناینی هم همین مطلب رو قائل شده که این روایت مفادش روایت همون ان الله سکت عن اشیاء، سکت یعنی نه لاحرجیت عرض مالکیه است، نه اباحه ظاهریه، نه اباحه واقعیه. فکر حالا بیان ایشون دارم عرض میکنم، اشکال رو میگم فکر کنید برای جواب از این اشکال. و بعد فرمودن که مش در قسمت دوم اشکال میفرماین اینی که مرحوم اصفهانی گفت کل شیء مطلق، مراد اگر اباحه واقعی لازم باشه خود لازم میاد، خود لازم نمیاد، خود زمانی لازم میاد که ما خود اباحه رو دنبالش باشیم. اما اگر گفتیم مراد ترتیب اثر اباحه واقعی است، کل شیء مطلق یعنی کل شیء مباح، مراد ترتیب آثار حلیت واقعی است. میگیم ترتیب آثار چیه؟ میفرمایند ترتیب آثار این است که نیازی به فحص نداره، نیازی به سوال نداره، ایقاع نفس فزیق درش نیست. این مراد از اطلاق که میگیم اباحه به لحاظ اثره. این اشکال اولی که ایشون کردن، این دو قسمت داره این اشکال، به نظر ما این مناقشه داره که فردا عرض می‌کنه. صلی الله علیه و آله.